اون جواب رو دریافت کنه میتونه در شهرک‌های صنعتی ما در صورتی که زمین برای واگذاری برای اون نوع صنعت داشته باشه مستقر بشه.
هزینه استقرار واحدهای صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی رو از آقای عامره مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت شهرک‌های استان مرکزی پرسیدم.
بابت زمین ما پولی دریافت نمی‌کنه از صدا به ساکن. بچی که دریافت میشه از واحدهای صنعتی بابت تأمین همین زیرساخت‌هاست. چون زیرساخت‌های آب و برق و گاز و جدول و آسفالت و فضای سبز و هم از اینا توسط شرکت شهرک‌های صنعتی تأمین میشه. بچی بابت تأمین این زیرساخت‌ها و حق استفاده از این زیرساخت‌ها از واحدهای صنعتی دریافت میشه که تلاش میشه که معمولاً این در حد اقلی همیشه باقی بمونه و بتونیم هزینه‌های سرمایه‌گذاری رو پایین نگه داریم و شرایط دریافتش هم به صورت نقد و اقساط. معمولاً 30% نقد دریافت میشه و 70% دیگه به صورت اقساط بلند مدت 30 ماهه و بیشتر و بعداً تو شرایط خاصی حتی این نقد 30% هم به درصدهای خیلی پایین‌تر 20% و 15% هم کاهش پیدا میکنه. در حسن شرکت شهرک‌های صنعتی تلاش میکنه که شرایط فوق‌العاده سهل و آسانی رو برای استقرار واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی فراهم کنه و به این دلیل شرایط ویژه‌ای لحاظ شده و مزیت‌هایی هم داره برای واحدهای صنعتی. میتونن با سرعت بیشتری به لحاظ اینکه زیرساخت آماده هست بهره برداری برسن. مسائل زیست محیطی واحدهای صنعتی در صورت استقرار در شهرک‌های صنعتی مدیریت میشه و خدای نکرده از آلودگی محیط زیست، حالا خاک یا عرض کنم آب، جلوگیری میشه. به لحاظ اینکه ما تو اکثر شهرک‌های صنعتی بزرگ و تصفیه خونه‌های فاضلاب رو داریم و اجازه نمیدیم که تصاحب واحدهای صنعتی رها بشه در محیط. لذا هم مزیت رو برای خود واحدهای صنعتی داره و هم برای در واقع محیط زیستمون و کشورمون. استقرار در شهرک‌های صنعتی میتونه مزایایی رو به همراه داشته باشه. با پرداخت این حق بهره برداری از تأسیساتی که خدمتتون عرض کردم، این تحویل واحد صنعتی میشه و واحد صنعتی نسبت به احداث واحد صنعتیش اقدام میکنه. به محض اینکه موفق شد که پروانه بهره برداری رو دریافت کنه و اون اقساط حقوق انتفاعش هم پرداخت کرد، امکان انتقال سند اون زمین در واقع فراهم میشه. با پرداخت یک مبلغ ناچیزی از چون زمین به قیمت تمام شده پرداخت میشه و نوعا هم زمین های ما از منابع ملی دریافت میشن یا به قیمت منطقی که رقم ناچیزی هست، عددی به عنوان بهای زمین در هنگام انتقال زمین از واحدهای صنعتی دریافت میشه و زمین به واحدهای صنعتی منتقل میشه.
و این هزینه ها در شهرک های صنعتی استان مرکزی متفاوته؟
خیلی هم فاصله با هم نداره. حقوق انتفاع ممکنه متفاوت باشه ولی قیمت زمین خیلی تفاوت آنچنانی با هم نداره و نوعا قیمت زمین تو شهرک های صنعتی کل کشور یک رقم خیلی کمیه و در واقع شامل میشه.
در پایان آقای مهندس عامره مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی استان مرکزی گفتند برخی از واحدهای صنعتی بعد از استقرار در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به هر دلیلی تمایل به خارج شدن از شهرک‌ها و نواحی صنعتی رو دارند. سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک‌های صنعتی بعد از تسویه مالی با این شرکت‌ها محل شرکت و ساختمان شرکت رو به واحد صنعتی دیگری واگذار می‌کنند. در واقع ادغام و تغییر کاربری واحدهای صنعتی راه رشد و پیشرفت صنایع کوچک رو مهیا می‌کنه.
هر چقدر از صنعتگران بیشتر حمایت کنیم، چرخ اقتصاد را سریع‌تر می‌گردانیم.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، در برنامه امروز خانه تا کارخانه در بسته گزارشی که شما شنیدید صحبت‌های جناب آقای مهندس عامره مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان مرکزی رو شنیدید که درباره هزینه استقرار واحدها در شهرک‌های صنعتی گفتن اگه واحدی بخواد از شهرک خارج بشه بعد از تسویه با شرکت شهرک‌ها زمین و ساختمانش به شرکت دیگری ارائه میشه و مباحثی از این دست رو کاملا توضیح دادن. داریم از ادغام و تملیک شرکت ها در خصوص رشد صنایع کوچک و متوسط با شما حرف میزنیم. بعض بعضی ها موافق این ادغام و تملیکن، بعضی هم خیر، بعضی هم میگن مزایا داره، بعضی هم میگن نه، همانند سایر کسب و کارها و فعالیت‌های اداری، ریسک های از قبیل چالش های نیروی انسانی، مشکلات سهامداران، ارزش گذاری نادرست و تناسب فرهنگی داره. خیلی از کارشناسان میگن نبود ریسک در کسب و کار بازدهی فعالیت رو پایین میاره و در این بین امری که باید انجام داد اینه که این ریسک ها رو شناسایی کنیم و مدیریت کنیم. مقایسه بین متغیرهای مالی شرکت ها قبل و بعد از ادغام و تملیک حاکی از بهبود فعالیت های شرکت ها بعد از این دو فرایند داره. خیلی ها میگن جای ادغام و تملیک در بازار سرمایه ایران خالیه، چرا که در بسیاری از شرکت ها و صنایع موجود در بورس تهران احساس نیاز به ادغام و تملیک در اونها کاملا مشهود بوده و امید با همکاری ارکان مختلف بازار به ویژه شرکت های تامین سرمایه و شرکت های مشاور سرمایه گذاری موانع موجود بر سر راه این دو کسب و کار برداشته بشه. خود شناسایی این موانع خیلی کمک میکنه به رشد صنایع کوچک و متوسط ما. به قول یکی از شنوندگان عزیزمون آقای محمد ترکاشوند برامون نوشتن که ما در طول تاریخ خیلی برای کالاهای ایرانمون تلاش و زحمت فراوان کشیدیم. حواسمون باشه در هجوم کالای وارداتی همگی همت کنیم تا کالای ایرانی رو به شکوفایی برسونیم.
ایرانی آباد، ایرانی با شکوه، ایرانی سربلند، با حمایت از تولید ملی.
مسئله اقتصاد و فرهنگ و مسائل گوناگون همه مطرح است، لکن مسئله اصلی ما امسال هم مسئله اقتصاد و معیشت مردمی است. همه باید تلاش کنن، همه باید کار کنن و محور هم عبارت است از تولید ملی، به معنای واقعی کلمه وارد میدان بشن.
روشن و چهار نفر پیش کار میکنن، اون چیزی که این کارگاه سرپا نگه داشته عشق به تولیده، عشق به کاره. اگر عشق پشتش نبود مسلمن به اینجا نمیرسید.
نام بلند ایران شکوه و افتخاره، برای سرفرازی همیشه وقت کاره. حمایت از اشتغال اول راه فرداست، رونق اقتصادی تولید ملی ماست. با روشنای خوشی، با ثروت علم و دین، میساز آینده را دستای کار
تو این کارگاه. فکر میکنه که چطوری این کارگاه به اینجا رسیده، نمیدونه من چه خونه دلای خوردم.
ما برای آنچه ایران گوهری تابان شبان، خونه دلها خورده ایم، خونه دلها خورده ایم. لا 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 لا.
برای شکوفایی ایرانی که متعلق به ماست و مایی که متعلق به ایرانیم، کالای با کیفیت ایرانی مصرف کنیم.
کالایی با کیفیت ایرانی مصرف میکنم چون دوست دارم.
من کالای ایرانی مصرف میکنم. امیدوارم که تولید کنندگان محترم هم بهترین کالا رو به من برسونن تا من انتخابی جز کالای ایرانی نداشته باشم.
من از کالای ایرانی استفاده میکنم چون من دوست دارم کشورم به خود کفایی برسه.
برای پیشرفت کشور مهمترین ابزار خواسته مردمه.
کشوری پیشرفت میکنه که مردمش بخواد.
پیروزی نوش ملتی باد که از دستاندازها نردبان میسازند و پرواز میکنند.
خونین پر کبوتران بر بام تو پرکشان، ای در سایت اما آه ای لال زار من، ای توفان سرشت تو شادم با بهشت تو، چون با سرنوشت تو میماند تبار من، در دلها جوانه ای بر لبها ترانه ای، شوری عاشقانه ای نقشی جاودانه ای، ای دریای بیکران در جانم فرو بریز، از مستی پیاله ای از هستی نشانه.
اگر همینک به جمع همراهان صمیمی برنامه خانه تا کارخانه پیوستید، در خصوص مبحث بسیار مهمی با شما صحبت میکنیم، اون هم ادغام و تملیک شرکت ها و نقشش در رشد صنایع کوچک هست، با حضور مهندس امیررضا شفاعت فعال حوزه بازارهای جایگزین سرمایه گذاری و مهندس سجاد نعمتی کارشناس تامین مالی. در بخشی از صحبت ها اشاره کردیم به اینکه ادغام و تملیک شرکت ها چه مزایایی داره برای شرکت ها، برای استارتاپ ها و برای واحد های صنعتی کوچک و متوسط. باز هم اشاره خواهیم داشت به این مزایا، معایبش رو هم بررسی میکنیم. آقای مهندس نعمتی در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. درستش نکته‌ای که من میخواستم اضافه بکنم، حالا قبل از اینکه وارد جزئیات این مزایا بشم، چیزی که وجود داره اینه که همونطور که جناب آقای مهندس شفاعت فرمودن، ادغام و تملیک روی کاغذ خیلی جالب و هیجان انگیزه ولی در عمل بسیار سخته.
بله.
و دلایل خیلی محکمی باید وجود داشته باشه برای اینکه چرا دو تا شرکت بخوان با هم دیگه ادغام بشن، و حتی موقعی که ادغام میشن هم پایان ماجرا نیست، یعنی حتی بعد از اون هم یک فرایند بسیار پیچیده ای که آنچه که ما روی کاغذ احساس کردیم که باعث میشد اگر ادغام بکنیم با هم دیگه دو تا شرکت رو یا تملیکی صورت بگیره ارزش افزوده ای داشت، حالا اون ارزش افزوده رو بخوایم محقق بکنیم. و آماری هم که وجود داره اگر اشتباه نکنم، اکثر ادغام و تملیک هایی که در دنیا صورت میگیره به اون سوداوری نمیرسه به خاطر سخت بودن این فرایند. اما از اون طرف ماجرا یک نکته هم نباید فراموش بکنیم، اونم این که اقتصاد ما، اقتصادی که تازه در مراحل اولشه که از اقتصاد نفتی در بیاد و که اقتصاد بخش خصوصی تبدیل بشه، این درسته که در کشورهایی که با اقتصاد پیشرفته تری هستن گاهی اوقات شاید بشه گفت افراط و تفریط میشه در ادغام و تملیک، یعنی اگر ادبیات مالی رو نگاه بکنیم خیلی اوقات یه سری دلایلی نام برده میشه از اینکه چرا ادغام صورت گرفته و از اون دلایل تحت عنوان معایب ادغام و تملیک نام برده میشه. مثلا مثال بخوام خدمتتون عرض بکنم، خیلی اوقات میگن جاه طلبی سهامداران یک شرکت باعث میشه که بی جهت به خاطر حس جاه طلبی که دارن سعی بکنن بزرگتر و بزرگتر بشن در حالی که نفع اقتصادی وجود نداشته باشه. این اتفاق به نظر من زیاد توی کشور ما زیاد موضوع واردی نیست، برای اینکه بخش خصوصی ما اونقدر نوپا هست و اونقدر ضعیف هست که ما نگران این نباشیم که مثلا یک مدیر بخش خصوصی به خاطر جاه طلبیش بخواد بیاد یک کاری انجام بده. لذا در جواب سوالتون، نظر شخصی خود من این هستش که توی شرایط فعلی برای اینکه ما می‌خوایم بخش خصوصیمون رو تقویت بکنیم و توان رقابتی بالاتری بهش بدیم، چه در برابر کندی هایی که در ساختار دولتی وجود داره چه در برابر رقابت هایی که از خارج از کشور میشه، باید تشویق بشن به این ادغام و تملیک و این اتفاق مثبتی است. بانک ها یک نمونهش بود که شما گفتید، حالا خطوط هوایی یه نمونه دیگه بود. لذا اگه بخوام خلاصه بکنم، به نظر من مزایاش در شرایط فعلی خیلی بیشتر از معایبش که ما الان بخوایم به معایبش فکر بکنیم.
خیلی وقتا مثلا تو برخی شرکت ها دیدیم داره این اتفاق میفته، مثلا سازمان خصوصی سازی هم این طرف و اون طرف حتی شاید آگهی هایی یا مناقصاتی رو برگزار بکنه تو این زمینه. دیدیم مثلا فلان شرکت گفتن واگذار میشه. آیا این جزء اون ادغام و تملیکه هست یا نه؟
واقعیت این هستش که این هم نوعی از ادغام و تملیک هست، ولی ادغام و تملیکی که در جهت رونق باشه نیست معمولا. این ادغام و تملیک ناشی از این هستش که یک ساختار دولتی در مدیریت شرکت ها موفق نبوده، به این نتیجه رسیده باید این مدیریت رو واگذار کند به بخش خصوصی.
درسته.
خب این اتفاق رخ میده تو دنیا هم، توی کشورهایی که در حال توسعه هستن این اتفاق رخ میده. ولی غیر از این که یک شرکتی که چون این در این چنین مواقعی ممکنه یک شرکت بیاد این شرکت کوچکتر رو بخره با هدف اینکه از داراییش استفاده کنه، یا اون شرکت مثلا زمینی داره که ارزشمنده، اون اتفاق ارزش افزوده اقتصادی رخ ندهد. بیشتر ما باید توی کشور ادغام و تملیک هایی رو پشتش رو بگیریم و بهشون کمک کنیم که انجام بشه، که منجر به افزایش قدرت بخش خصوصی بشود، منجر به افزایش کیفیت محصولات بشود، منجر به دسترسی ما به بازارهای دیگر بشود و منجر به انتقال تکنولوژی بین شرکت های داخلی و شرکت های خارجی بشود. این نوع ادغام و تملیک ارزشمندتر هستش، هرچند اون هم نیاز هست در کشور، ولی خب اون نسبت هم باید رعایت بشه که در کجا بیشتر این ادغام و تملیک ها صورت بگیره.
یه نکته هم که من میخواستم اشاره بکنم این هستش که یک نوع صندوق های سرمایه گذاری وجود دارن تحت عنوان صندوق های سرمایه گذاری پرایوت اکویتی، در واقع معادل فارسیش اگر اشتباه نکنم آورده خصوصی. و اتفاقی که میفته اینه که دقیقا یک صندوقی میاد یک شرکتی رو که این حالا این شرکت نوپایی نیست، شرکتی که داره کار میکنه رو شناسایی میکنه، یک ضعف مدیریتی یا یک ضعفی رو توی اون شرکت شناسایی میکنه و بعد با از طریق این استراتژی میره جلو که من میام این شرکت رو میخرم که میشه تملیک.
درسته.
و این ضعف مدیریتی رو درست میکنم و بعد حالا ممکنه مدیریتی باشه، ممکنه چیز دیگه باشه، یا ممکنه بگه که من توی سبدم یک شرکت دیگه‌ای دارم که اگر این شرکتم بخرم در کنار هم دیگه میتونم ترکیب خوبی داشته باشم و بعد در طول 3-4 سال وضع اون شرکت رو خوب بکنم و بعد از که خوب شد از اون سرمایه‌گذاری خارج بشم. اینم یه مثال دیگه بود که میخواستم بزنم که تحت عنوان یک تملیکی که ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد کشور میکنه.
چرا واقعا یه وقتی صحبت ادغام و تملیک میشه در بین حالا اذهان عمومی، مثلا همین بانکایی که گفتیم یا یه جایی رو میگیم که فلانجا با فلانجا ادغام شده دارن فعالیت میکنن، ذهنیت خوبی انگار ندارن نسبت بهش. بدهکاری بالا آورد، ورشکست شد، به خاطر این باعث شد اینا ادغام بشن. این ذهنیت هنوز هستا، یعنی فکر میکنیم که خب داره الان اتفاق بدی براش افتاده، در صورتی که اگر یه کمی آینده نگر باشیم نه، مطمئنن این کمک میکنه به این که این شرکت رشد پیدا بکنه.
بله دقیقاً درست میفرمایید. شما ما این مشکل فرهنگی خیلی شدیدی در زمینه ادغام و تملیک داریم، چه در شرایط عمومی کشورمون که همونجور که گفتین بعضی وقتا برداشت‌های نادرستی میشه از اتفاقی که میفته در زمینه ادغام و تملیک، چه این که خود کارا، ما چون هنوز مدیریت به صورت حرفه‌ای در نیامده در کشورمون و هنوز مؤسسین شرکت و کارآفرینان تا مدت زمان زیادی مدیر شرکتی که به وجود آوردن میمونن، یک مشکل فرهنگی فکری هم در مقابل این ادغام و تملیک وجود داره. چون خب همه میدونن کارآفرین شرکت رو مثل فرزند خودش میدونه و سهیم شدن اون فرزند رو با کسای دیگه خب خیلی براش میتونه سخت باشه، در صورتی که اگه آموزش درستی داشته باشیم کارآفرینان باید بدونن که معمولا در حوزه کارآفرینی خیلی موفق هستن و در حوزه مدیریت شرکت ها برای گذار از صنایع کوچک و متوسط به صنایع بزرگ کافی نیست این توانایی ایشان، هرچند توانایی خیلی خاص و خارق‌العاده‌ای هست، بهتر است که در زمینه تملیک و ادغام وارد بشن و خیلی وقتها برن کارآفرینی مجددی انجام بدن یا مدیریت رو انتقال بدهن. این عدم اعتمادی که وجود داره در کشور ما هم توی حوزه اقتصادی خیلی میتونه تأثیرگذار باشه و خب یکی از علتهای عدم اعتماد اون عدم شفافیت مالی ماست. ما خب
بله.
بسیاری از شرکت هامون هنوز علارغم این که خیلی قوانین دارایی سخت گیر شده، دو دفتری هستن، فرارهای مالیاتی داریم، اینا خیلی موانع بزرگی هستن برای ادغام و تملیک. منی که میخوام بیام یه شرکتی رو تملیک کنم، مطمئنا خیلی برام مهم هستش که اگه میخوام مدیریت رو حفظ کنم یا درصدی مدیریت رو فقط تغییر بدم، برام مهم هستش که واقعیتی که داره تو این شرکت اتفاق میفته چه هست، دارایی ها واقعیتشون به چه صورت هست و به چه شکل هست.
بله، اتفاقا الان داشتید اینو میگفتید، یه تحقیقی داشتم در خصوص همین مباحث ادغام و تملیک میکردم، در این خصوص که خیلی ها مقاومت میکنن درباره این موضوع و شاید حتی بد بدونن. یه جایی خوندم که وقتی مردم فرانسه شاهد ادغام برند بودن، تا مدت ها تعصب داشتن و خیلی از مسئولین اونجا اومدن فرهنگ سازی کردن، اومدن حتی مسائل رو با مردم در میون گذاشتن، گفتن که ما چاره جز این ادغام و تملیک نداریم، چون اگر این اتفاق نیفته این برند شکست میخوره. و تقریبا حالا با توجه به شرایطی هم که اون زمان وجود داشت، تونستن از طریق فرهنگی، مسائل فرهنگی این موضوع رو جایگزین بکنن در اذهان مردم. این خودش خیلی مهمه که تو کشور ما این اتفاق بیفته. بازم نگاه میکردم، یکی از موضوعاتی که از سال 87 روش تمرکز شد، یعنی الان 10 ساله، بالاخره باید بگی جایی رسیده باشیم دیگه تو این زمینه.
راستش من یه نکته خیلی کوتاهی که میخواستم بگم اینه که یکی از راههایی که میرسن به تولید ناخالص ملی این هستش که نگاه میکنن همه نقل و انتقالات مالی که در کشور صورت میگیره رو جمع میزنن با هم دیگه و میگن که این نمادی از پویایی اقتصاد ما بود. من شخصا هر خبری که بخونم که احساس بکنم که یک سرمایه گذاری یک شرکت دیگر رو خریده به هر دلیلی، تو چشم من این هستش که یک جابجایی پول صورت گرفته و این جابجایی پول خبر بسیار مثبتی خواهد بود، چون من میدونم که بر اثر این جابجایی پول یک سرمایه گذاری یک ایمانی داشته به یک چیزی، جابجایی صورت گرفته و در پی اون هستش که نوآوری و ایجاد اشتغال خواهد اومد. لذا خبر خریداری شدن یک شرکت یا فروخته شدن یک شرکت تا جایی که بیشتر بره به سمت این که بخش خصوصی سکاندار ماجرا بشه، به نظرم اتفاق کاملا مثبتیه.
بله، میشه گفت چه عیبایی هم داره این ادغام و تملیک شرکت ها به ویژه تو حوزه صنایع کوچک و متوسط؟ بعضیا مثلا میگن که ریسک خیلی بالایی داره، این گونه است؟
راستش از بابت این که چه ریسک هایی میتونه داشته باشه این ادغام و تملیک، خب ریسک های بسیار زیادی وجود داره. شما اگر زمانی که دارین این ادغام و تملیک رو انجام میدهید، به اصطلاح تیم ریزکاوی کارشو درست انجام نده، معمولا یک شرکت تأمین سرمایه، یک شرکت مشاور سرمایه گذاری، یک نهاد واسط کمک میکنه به این ادغام و تملیک و یک فرایندی هست به نام فرایند ریزکاوی که شامل ارزش گذاری، مطالعات ریز مالی، مطالعات ریز حقوقی می شود. اگر این فرایند به درستی انجام نشود، شانس اینکه اتفاق بدی این وسط بیفته خیلی زیاد هست. شانس اینکه شما با رقم مناسب این ادغام صورت نگیره، با قیمت مناسب ادغام صورت نگیره و یک قیمت حبابی به وجود بیاد در بازار و بعد اون حباب بشکنه و برای همه سهامداران اتفاق منفی بیفته، خب زیاد میشه. این فرایند ریزکاوی معمولا باید خیلی دقیق باشه، خیلی خوب انجام بشه و خیلی با دید باز انجام بشه. به اصطلاح خیلی ساده بخوایم انجام بدیم، شما وقتی میخواد یه اتفاقی معامله انجام بشه، میخوای یه ماشینو بخری، یه نفر وارد و با خودت میبری که ببینی که این رنگ خورده، رنگ بله. نخورده، قبلا چپ کرده، چپ نکرده، تصادف درسته. بوده، تصادفی نیست. این فرایند هم یک وارد، شما وقتی داری اون صنایع کوچک و متوسط دارن این کارو میکنن، احتیاج دارن یک بلد کنارشون باشه و اون بلده اون شخصی است که اون فرایند به اصطلاح ریزکاوی رو انجام میده و به شما میگه آقا بله، این شرکتی که میخواین بخرین مشکلی نداره، این شرکت خوبه، میشه خریدش، شما این قیمتی که میخواین با هم ادغام بشید مناسب هستش. و یک ریسک بزرگی که در کشور ما برای ادغام و تملیک وجود داره، یه ریسک جامعیه که در کشور هست به طور کافی، حالا شاید آقای نعمتی هم بتونن به من کمک کنن، بحث تامین مالیه این
بله،
ادغام و تملیک.
بله هست. من خواستم بپرسم این چجوری صورت میگیره؟
الان ما شرکت هامون توی دنیا معمولا با وام های بسیار کلان بانکی هست، چون بانک ها میدونن که این یک ارزش افزوده اقتصادی ایجاد خواهد کرد و کمک میکنن به این موضوع. به عنوان مثال شرکت الف 20% از شرکت ب بزرگتره و میخواد شرکت ب رو تملک کنه. مطمئنا نمیتواند 80% دارایی خودش رو بفروشه و شرکت ب رو بخره. معمولا میان یک وام کلان میگیرد، وام بلند مدت میگیرد و به صورت مرحله‌ای شرکت بی رو صاحب میشود در زمینه تملک. این فرایند در کشور ما براش هیچ مرجعی وجود نداره، ولو اینکه چون یک فرایندی هست که پیچیدگی مالی خودشو داره، ممکنه محکوم به پولشویی هم بشود و یک شرایط شفاف قانونی و یک شرایط حمایت کننده باید وجود داشته باشد، به خصوص اگر ما به دنبال ادغام و تملیک های بین المللی باشیم که خودش یک ابزاری است که باعث میشه تحریم ایران دیگه به سادگی قابل انجام نباشه و اون کارشکنه های اقتصادی هم انجام نباشه، چون زنجیر اقتصادی رو از مرزهای کشور خارج میکنه. ما نیازمند این مسئله در تأمین مالی هستیم و کشور باید خیلی حمایت بشود، هم از بخشهای دولتی هم از بخشهای قانونگذار باید خیلی حمایت بشود این موضوع.
بله، این دولت باید کار تسهیلگریش رو انجام بده.
من فقط یه نکته که میخواستم اشاره بکنم در خصوص تأمین مالی ادغام و تملیک، گذشته از بانک ها حتی شرکت ها در دنیا میتونن که اوراق قرضه منتشر بکنن در بازار بورس و با استفاده از منابع مالی که از این طریق تأمین میشه بخوان برن یک شرکت دیگه رو بخرن و اتفاق خیلی هیجان انگیزی هم هستش توی بازارهای بورس، برای اینکه اون اوراق قرضه منتشر میشه، اون شرکتی که میخواد اینو منتشر بکنه دوباره زیر ذره بین قرار میگیره، تصمیم اینکه این شرکت میخواد یه شرکت دیگر رو بخره از دید تحلیلگرای اقتصادی بررسی میشه که در ادبیات مالی تحت عنوان لوریج بای اوت ازش نام میبرن.
بله، خیلی متشکرم آقای مهندس نعمتی، دست شما درد نکنه. جناب آقای مهندس سجاد نعمتی، کارشناس تامین مالی، همچنین شما آقای مهندس امیررضا شفاعت، فعال حوزه بازارهای جایگزین سرمایه گذاری، که در خصوص ادغام و تملیک شرکت ها برای ما گفتید که در دنیا هم ابعاد بسیار وسیعی پیدا کرده، برخی اون رو به حوزه کلان اقتصادی مرتبط میدونن. وقتی دو تا شرکت با هم ادغام میشن، نه تنها بر حوزه فعالیت خودشون بلکه بر کل اقتصاد تأثیر گذارن، مزایاش بر معایبش میچربه و امیدوارم که کشور ما هم به این سمت پیش بره و فرهنگ سازی هم در این زمینه بیشتر بشه. متشکرم از حضور شما دو بزرگوار، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما، متشکر از دعوتتون.
خدا نگهدار، ممنون از وقتتون.
خواهش میکنم. از همراهیتون با برنامه امروز خانه تا کارخانه بسیار سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، امروز در خصوص ادغام و تملیک شرکت ها و نقش اون در رشد و پیشرفت صنایع کوچک با شما صحبت کردیم. موفق و پایدار باشید. خداحافظ.
نمیدونم مشمول طرح حمایت معیشتی میشم نمیشم، این کد دستوریش چی بود؟
ستاره 6369 مربع. وزارت رفاه، گزینه 1 بررسی وضعیت بسته حمایتی، گزینه 1 فرستاده شد.
پویش ستاد پاسخگویی به سوالات مشمولان طرح معیشتی در برنامه ستاره 6369 مربع. برنامه زنده و مستقیم با حضور مردم و مسئولان در رادیو اقتصاد. سامانه پیامکی ما 30036-37، روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت 13، پویش ستاره 6369 مربع در رادیو اقتصاد.
متشکرم از توجهتون. همراه پخش شبکه
رادیویی اقتصاد هستید. پیام های شما بزرگواران به دست ما رسید به 30036 37. شماراتون رو خدمتون اعلام میکنم که انشاءالله از ما دلگیر نباشید. 0915 47 43، 0912 53 15، 0913 45 11، 0936 83 61.